من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز شمارش معکوس برای برگزاری انتخاباتی پرشور. رؤسای قوا، مراجع و گروه‌ها و احزاب سیاسی مردم را به شرکت گسترده در انتخابات فردا دعوت کردند.
پایان مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد همه شرایط برای برگزاری انتخابات دوم اسفند فراهم است.
و برف و باران در پهنه وسیعی از کشور با نفوذ سامانه بارشی جدید. سازمان هواشناسی درباره شدت بارش‌ها و احتمال آب گرفتگی در برخی مناطق هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح خیر عرض میکنم. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
دعوت سران قوا و مراجع اعزام تقلید و احزاب و گروه‌ها از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات دوم اسفند. آقای روحانی رئیس جمهور با دعوت از مردم برای حضور حماسی در انتخابات گفت در انتخابات مردم با رأی خود بار مسئولیتی را بر دوش انتخاب شوندگان می‌گذارند و رساندن این بار به مقصد کار مهمی است. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت شرکت پرشور در انتخابات قدرتی برای حل مشکلات و جلوگیری از فشارهای آمریکا خواهد بود. مراجع اعزام تقلید هم مردم با بصیرت ایران را به حضور پرشور در انتخابات دعوت کردند. آیت الله مکارم شیرازی گفت حضور پرشور در انتخابات باعث ناامیدی آمریکا و دشمنان خواهد شد. آیت الله نوری همدانی نیز با تاکید بر اینکه سرنوشت نظام اسلامی در انتخابات مشخص می شود افزود انقلاب اسلامی دشمنان قسم خورده بسیاری دارد که در کمین نشسته و منتظرند از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده کنند. آیت الله صبحانی هم گفت سرنوشت ما به انتخابات بستگی دارد، باید برای شرکت در آن حساس و مشارکت جدی داشته باشیم. احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و سایر نهادها هم با صدور اطلاعیه‌های جداگانه مردم متدین، بصیر و دشمنشناس ایران را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کردند. مردم مسئولیت شناس ایران هم یک صدا اعلام کردند با حضوری آگاهانه در انتخابات پیش رو یکی دیگر از جلوه‌های با شکوه تعهد دینی و عزم ملی را در دوم اسفند به نمایش خواهند گذاشت.
شور انتخاباتی همه استانهای کشور را فرا گرفته و مردم برای انتخابی درست آماده می شوند.
هرمزگان آماده برگزاری 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامیه. در استان ما هم 47 نفر داوطلب با هم رقابت میکنند.
حال و هوای این روزهای کهگیلوی بابای رحمت پر است از شور و نشاط انتخاباتی.
رقابت 16 نفر برای یک کرسی نمایندگی مجلس در حوزه انتخابی سروستان، خرامه و کباب.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من.
همه با هم برای ایرانی قوی. ایران قوی مجلسی قوی باید داشته باشه، مجلسی که اساره فضائل یک ملته.
یک مجلس خوب و مجلس مقتدر باعث میشه که قوانینی تصویب بشه که کارآمد باشه و به درد مردم بخوره.
شما تو انتخابات شرکت میکنی؟
حتما، وظیفه مونه، وظیفه هر شهروند ایرانی تو انتخابات شرکت کنه،
وظیفه ملی که همه باید شرکت کنن.
معیار اصلی اینه که فردی که انتخاب میکنم واقعا مشکلات مردم رو بدونه و خودش تو اون جامعه باشه، با اون جامعه همدست باشه، همرنگ با جامعه باشه و بتونه مشکلات مردم رو تو مجلس به خوبی ارائه بده، به خوبی از مردم دفاع کنه.
معلم بازنشستم و با مشکلات مختلف
ولی به نظر من شرکت در انتخابات از هر عبادتی بالاتر.
کاری به جنای سیاسی ندارم، کاری به این همه سختی معیشتی اقتصادی واقعا ندارم. سختی هست، من جوان خیلی سختی میبینم، ولی 100% سرنوشت کشورم به من بستگی داره.
نه تنها این انتخابات، بلکه هر انتخاباتی دیگه ما به صحنه میاییم.
ما ملت ایران ملتی نترس، ملتی که با دست خالی 40 سال با تمام دشمنان ایران جنگیدیم، الان هم می جنگیم. به پای صندوقای رای میاییم، با رای قاطع خودمون بهترین کاندیدا را انتخاب میکنیم.
همونطور که شهید بهشتی هم میگن، نماینده ای کاندیدایی که زمستان رو در پشت پنجره و گرسنگی رو در کتابا خوانده باشه نمیتونه نماینده شایسته برای دفاع از حقوق مردم باشه. پس نماینده بایستی از جنس مردم باشه.
انتخابات مهمترین ابزار برای تاثیرگذاری در تصمیم گیری های کلان کشوره. مردم میآیند تا توطئه های دشمنان را ناکام بگذارند. مردم میآیند تا برای 4 سال دیگر نمایندگانی انتخاب کنند تا برای اداره بهتر کشور بهترین تصمیم ها را بگیرند.
مهلت تبلیغات 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید. بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، از ساعت 8 صبح امروز در تمام فضاهای عینی و مجازی تبلیغات ممنوع است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان رهبری فردا جمعه ساعت 8 صبح آغاز می شود. در انتخابات مجلس بیش از 7000 نفر برای 290 کرسی رقابت می کنند. 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 54611 شعبه در 208 حوزه انتخابی برگزار می شود و بیش از 1,000,000 نفر در روند آن فعالیت می کنند. بیش از 57,000,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و برآورد دستگاه زیربط حاکی از مشارکت بالای 50% مردم در انتخابات است. آیه عرف رئیس ستاد انتخابات کشور نیز تأکید کرد همه شرایط برای برگزاری انتخابات دوم اسفند ارزیابی و تدابیر لازم در نظر گرفته شده است.
ما شرایط رو ارزیابی کردیم، بررسی کردیم با استاندارانی که در واقع درگیر این مسائل هستن. اونجا گفتگو شد، بعضا از قبل اعلام کرده بودن، بعضا هم امروز باشون تماس گرفتیم. هماهنگی صورت گرفته، قول دادن که تمام توان رو میگذارن و راه ها باز بشه. خب مستظر از راه های شهری ما مشکلی نداره.
بله، بیشتر روستا
عمدتا مشکلات راه های روستایی. به ما قول دادن که اونجا هم حل و فصل بکنیم. باز اعلام شد که لازم شد از نیروهای مسلح هم استفاده بشه، از تجهیزات و امکاناتی که اونها در اختیار دارن. بنای ما این است که تا میتوانیم به هر روستایی که خانوار درش هست ان شاءالله دسترسی پیدا بکنیم، صندوق رو بفرستیم، ان شاءالله رأی تک تک رو بگیریم.
با نفوذ استوانیک بارشی جدید، بخشای وسیعی از کشور امروز برفی و بارانی است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل شمالی، استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی مرکزی کشور، بخشایی از جنوب و به تدریج در مناطقی از شمال شرق باران و برف می‌بارد. این سازمان همچنین درباره شدت بارش‌ها در برخی مناطق و احتمال آب گرفتگی هشدار داد. آقای زیاییان، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی:
امروز پیشبینی میشه که بارش‌های برف و باران رو در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، شمال فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات استان ایلام و شمال شرق خوزستان، همچنین کاکیرویه و رحمت، قزوین، البرز، تهران و سمنان داشته باشیم. همچنین بارش بارون رو ما در استانهای گیلان و مازندران و گلستان داریم که البته در ارتفاعاتشون احتمال بارش برف وجود داره. بارش باران و همراه با رعد و برق و وزش باد شدید رو در استانهای ایلام، خوزستان و نیمه شمالی استان فارس داریم. و اما شدت بارش ها طی امروز غالبا در شمال شرقی استان خوزستان، چهارمحال بختیاری و همچنین ارتفاعات استان سمنان، گیلان، لرستان و مازندران و همچنین ارتفاعات استان تهران، قزوین و البرز داریم. از جمله بارش‌های قابل توجه امروز رو میشه کوکیلوی با رحمت، لرستان، شمال غرب فارس و استان خوزستان و خصوص ارتفاعاتش دونست. علاوه این که در استان گیلان و کرمانشاه هم بارش‌ها قابل توجه خواهند بود.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت تا کنون فقط همان دو نفر مبتلا به کرونا در قم شناسایی شدند و هیچ مورد دیگری وجود ندارد. آیه گویا تصریح کرد موارد دیگر فقط مشکوک به ابتلا هستند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، دو نفر مبتلا به ویروس کرونا که یکی از آنها سالمند و دیگری جانباز شیمیایی بودند فوت کردند. معاون درمان وزیر بهداشت نیز که برای نظارت بر روند اقدامات مقابله‌ای با بیماری کرونا در قم به سر می‌برد گفت که مردم نگران نباشند و فقط مسائل بهداشتی را رعایت کنند. آیه جانبابایی از مردم خواست شستشوی دست را جدی بگیرند. در این حال آیه لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که نماینده مردم قم در مجلس است، در تماس‌های تلفنی با وزیر بهداشت و استاندار قم بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی عاجل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تاکید کرد. در همین راستا مدارس و دانشگاه‌های قم امروز تعطیل اعلام شده است.
فرصت 10 روزه اعتراض متقاضیان حذف شده مسکن ملی از امروز. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت افرادی که در مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن حذف شده اند از امروز تا 10 اسفند فرصت دارند با مراجعه به سامانه مسکن ملی اعتراض خود را ثبت کنند. آقای محمودزاده:
از اول تا 10 اسفند ما برای زمان اعتراض برای کسایی تعیین کردیم که در مرحله اول تایید صلاحیت برای ثبت نام در طرح اقدام ملی برایشون صورت نگرفت به دلیل وجود سابقه استفاده از خدمات دولتی یا مالکیت خصوصی. توی این 10 روز متقاضیانی که اعتراض به روند بررسی دارن میتونن به سایت ثبت نام مراجعه بکنن، راهنمایی میشن که باید کجا مراجعه کنن و به چه دلیل حائز صلاحیت شناخته نشد. بعد از اون که اطلاعات ما جمع‌بندی شد، بعد از 10 اسفند انشالله مرحله دوم ثبت نام هم انجام خواهد شد.
چند خبر دیگر. آیه روحانی، رئیس جمهور، دیشب با حضور در منزل شهید سید مهدی اکرمی از شهدای دفاع مقدس و منزل رسول سجاد، جانباز 70% از مقام والای شهدا و ایثارگران تجلیل کرد.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت 20,000 تن گوشت قرمز و مرغ برای شب عید در نمایشگاه‌های بهار عرضه می‌شود که موجب تعادل بازار خواهد شد.
و معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری با فشارهای کاخ سفید از مقام خود استفاده داد. جان رود از در جلسات کنگره برای ادای شهادت درباره استیضاح ترامپ حضور پیدا کرده بود. آیه طاهری و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی کشتی ایران با 5 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز مقام قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا را به دست آورد. در این مسابقه که در دهلی نو هند برگزار شد، تیم ازبکستان و قزاقستان عنوان‌های دوم و سوم را کسب کردند. از مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه کشور، دیروز تیم تراکتور سازی در تبریز با نتیجه 4-1 تیم دست اولی مس کرمان را شکست داد تا به تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در مرحله نیمه نهایی بپیوندد. برنده دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان تیم 4 دور نیمه پایانی را مشخص خواهد کرد. در هفته 18 لیگ برتر والیبال کشور و در حساس‌ترین بازی‌ها تیم شهرداری گنبد با برتری 3-1 برابر شهرداری ورامین دومین باخت فصل را به مهمان سردنشین خود تحمیل کرد. سایپای تهران 3-1 مقابل شهروند عراق به پیروزی دست یافت و پیکان تهران با همین نتیجه مغلوب فولاد سیرجان شد. از دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بامداد امروز تیم لایپزیگ آلمان در لندن با پنالتی دقیقه 58 تیم ورنر 1-0 مقابل تیم تاتنهام انگلیس و شاگردان خوز مورینیو به پیروزی دست یافت و تیم شگفتی ساز آتلانتا ایتالیا در ورزشگاه سنسوری میلان یک بار دیگر دست به کار بزرگی زد و 4-1 والنسیا اسپانیا را مغلوب و تقریبا صعودش را قطعی کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح هموطنان خوبم، به خیر. بنده سارمی هستم و با پیک بامدادی امروز پنجشنبه یکم اسفند ماه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. پر کردن تمام لیست، اکمال وظیفه انتخاباتی.
رأی میدیم روی انتخاب 20 کرسی دیگه مجلس تاثیرگذار نیستیم.
تراز نگاه ملی و منطقه‌ای نمایندگان با ترازوی عدالت.
نماینده مجلس واقعا اگر که عادل باشد به فکر این نیست که در منطقه جغرافیایی خودش هم باشتی از امکانات وجود داشته باشد و او بی تفاوت نسبت به خواسته ها و نیازهای واقعی مناطق جغرافیایی دیگر.
و چراغ قرمز قانون به تبلیغات پیامکی ناخواسته.
خب آقای رئیس سازمان مقررات رادیویی، چجوری میخواین برخورد کنین؟
ببین ما که دستگاه قضایی نیستیم که ما برخوردمونه که سرشماره رو مسدود میکنیم و اجازه نمیدیم دیگه پیامک بفرسته. لیست
خب ساعت الان 8:15:45 است. با پیک بامدادی در خدمت شما هستیم. همکارم سید محمد موسوی هم در استودیو حضور دارن. آقای موسوی، خدمت شما سلام و صبح بخیر دارم. حدود 15 دقیقه میشه که تبلیغات انتخابات پایان یافته.
بله، سلام خدمت شما همه شنوندگان خوب پیک بامدادی. طبق قانون انتخابات، فعالیت انتخاباتی نامزدهای انتخابات بعد 24 ساعت قبل از آغاز رای گیری ممنوع و متوقف بشه و مراجع اداری و انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز هستن.
خب مگه ما تبلیغات مجاز هم در زمانی که تبلیغات ممنوع داریم؟
بله، یه ماده هست توی قانون انتخابات، ماده 57. بله. که میگه استفاده از پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی امثال اون ممنوع، البته به استثناء عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران. اینها استثناءها هستن، در واقع همون تبلیغات مجازه.
خب اگه کسی تبلیغات غیر مجاز بکنه، وقت تکلیف چیه؟
باز بر اساس همین ماده 57 قانون انتخابات، متخلفین از این ماده به 3 تا 30 روز زندان محکوم میشن.
خب تبلیغات در فضای مجازی چطور آقای موسوی؟
اگر بخوایم باز دوره بر اساس قانون صحبت کنیم، بر اساس ماده 65 قانون انتخابات، همون تخلفاتی که در فضای عینی هست، همون تخلفات در فضای مجازی هم دقیقاً همون حکم رو داره، همون رو شامل میشه.
خب لاغت تو این زمینه قانون برای فضای مجازی وجود داره. توی سایر مواردی که فضای مجازی متاسفانه تابع هیچ قانون و مقرراتی نیست چی؟
ببینید، ناگفته نمونه، موارد زیادی دیده شده که تو فضای مجازی قوانین مربوط به تبلیغات نامزدها رعایت نمیشه و خب متأسفانه برخورد خاصی هم نشده توی این فضای مجازی این تبلیغاتی که انجام شده.
بله، شاید به همین دلیلی که نامزدها برای ساعاتی که تبلیغات در فضای عینی ممنوعه روی فضای مجازی حساب ویژه‌ای باز می‌کنن.
بله دیگه، کاملا درست.
خب بگذاریم از این موضوع، اگه موافقی داریم مصاحبه بریم سراغ اولین گزارش.
بله بریم.
بله خواهش می‌کنم. خب میدونیم که تو انتخابات برخی کلان شهرها مثل تهران چند نماینده دارن و مردم باید تو برگه‌های رأی نام چند کاندیدا رو بنویسن.
بله، اما مسئله اینه که اگه شهری که مثل تهران 30 خب. تا نماینده داره و بعد 30 تا کاندیدا رو تو برگه رأی بنویسیم.
بله.
چون برخی میگن که ما فقط چند تا رأی رو میشناسیم و همین
چند نفر
رو میتونن خب. بنویسن. البته باقی افراد رو که نمیشناسن رو میتونن از طریق افراد معتبر و عادل پرسجو کنن.
یعنی لزوما مثلا برای تهران بدون 30 نفر نوشته بشه.
بله، اگر نوشته بشه کامل میاد. شما 3 نفر رو میشناسید، بقیه رو باید برین از اون کسی
تحقیق
که
کنیم، پرسجو
بله
کنیم.
پرسجو کنم بشناسید. بله. یه گزارشی همکارانم هم در این باره تهیه کرده بشنن.
بله خواهش.
22 بهمن امسال به شکل واضحی با شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پیوند خورده بود و اظهار نظرهای مردمی نشون میده که انتخابات دوم اسفند هم امسال تحت تأثیر گفتمان شهید سلیمانیه.
به خاطر فقط رهبر، بعد به خاطر سردار سلیمانی که خونش باعث شد همه آزاده های جهان بیدار بشن.
به عشق سردار، به عشق رهبرم، به عشق وطنم تا آخرش میایم. فقط درست انتخاب کنیم.
من هیچ سالی نه راهپیمایی شرکت کردم نه انتخابات، ولی بعد از شهادت سردار سلیمانی هر مراسمی خوش شرکت میکنه، چون دیگه نسبت به آقای خامنه ای یه بینش دیگه پیدا کرد.
با همین راهپیمایی انتخابات راهشون رو ادامه میدیم.
پویش مجلس سلیمانی برای ایران قوی هم از چند روز پیش راه افتاده و مردم مصمم شدند نامزدهایی رو به مجلس بفرستن که در مجموع صدایی که از مجلس بلند میشه در راستای قوی تر شدن ایران باشه.
ما باید به کسایی رأی بدیم که مثل سردار شهید سلیمانی اخلاص در وجودشون باشه، اخلاص در کارشون باشه.
یا ما به تفکر سردار قاسم سلیمانی رأی بدیم،
خاصیت آج قاسم عمل کنن، خاک دست باشن.
زیر تابوت شهید سلیمانی میلیون ها نفر چرا؟ برای که مردم کسی رو که بهش خدمت کنه بهش عشق می‌ورزن.
شجاع باشه، در مقابل آمریکا کوتاه نیاد، در مقابل قدرت‌های بزرگ نترسه.
حتما در اولویت انقلابی بودن اون فرد رو حتما بهش توجه کنه.
همین مسئله باعث شده که مردم روی انتخاب‌هاشون دقیق‌تر بشن و حتی برخی بر این موضوع تاکید کنن که تا نامزدی رو نشناسن بهش رأی نمیدن. اما شناخت روی نامزدها به ویژه در حوزه‌های انتخابی بزرگی مثل تهران خودش به یه چالش تبدیل شده.
هیچ کدومشون رو ما نمی‌شناسیم.
اون یکی به ما معرفی کنه، ما شناخت رو اینا حقیقت نداریم.
نمیشه تشخیص بده که چطوری میخواد تشخیص بده. میاره چیزایی میگه، معلوم نیست درست میگه درست نمیگه.
این عدم شناخت در نهایت باعث میشه برخی از مردم به هر چند نفر که می‌شناسن رأی بدن و تعرفه رو به طور کامل پر نکنن. اما یه دو تا چهارتای عقلی نشون میده این کار غلطیه، چون مثلا توی تهران وقتی ما به 10 نفر رأی میدیم روی انتخاب 20 کرسی دیگه مجلس تاثیرگذار نیستیم و ممکنه باعث بشه افراد ناصالح و نالایقی به اون کرسی ها تکیه بزنن. اما چاره کار چیه؟ در فاصله 1 روز مونده به انتخابات چطوری میتونیم روی 30 نفر شناخت پیدا کنیم و بهشون رأی بدیم؟ شاید یکی از بهترین راهکارها جستجو در اینترنت باشه. یکی دیگه از راه حل‌ها هم مراجعه به افراد آگاهیه که مورد اعتمادمون هستن.
اگر نشناختین از آدمای بصیر و مورد اعتماد استفاده کنید. کسی نگه که خیلی خوب شرایط نامزد انتخاباتی اینا باید باشه، من که نمی‌شناسم، نمی‌دونم، بنابراین پس بهتره که رأی ندم. نه، حتما رأی بدید، منتها با افراد بصیر، از افراد مورد اعتماد، کسانی که انسان بتوانه به اینها اطمینان بکنه. به اینا مراجعه کنید، از اینا سوال کنید، از اینا بپرسید.
همچنین میتونیم درباره افراد شاخصی که فهرستای انتخاباتی رو منتشر کردن تحقیق کنیم و به اعتبار اونها به دیگر افراد فهرست هم اعتماد کنیم. یه نکته رو هم از یاد نبریم که اگه توی شهرهای بزرگ تمام سطور تعرفه‌های رأی رو پر نکنیم ممکنه انتخابات به دور دوم کشیده بشه و این یعنی هزینه‌های اضافی برای کشور.
خب آقای موسوی، گزارش همکارمون جواد آجرلو بود که با صدای حسن علی مردانی پخش شد. انشالله که فردا همه مردم فهیم ایران، همه ایرانیان عزیز در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا می‌کنن و با شناخت کافی از نامزدها برگه‌های رأی رو کامل پر می‌کنن. خب آقای موسوی، در میان نامزدها تقریبا در همه استان‌های کشور از تمام گرایش‌های سیاسی وجود داره. موضع‌گیری احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی کشور درباره انتخابات چی بوده؟
ببینید، تقریبا تو همین 24 ساعت گذشته همه احزاب و جناها از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کردن، اون هم با مشارکت بالا.
بله.
مثلا من چند تاشو بخوام بگم. آقای ستادی خامنه ای دبیر کل مجمع پیروان خط امام گفته که همه باید فردا پای صندوق های رأی حضور حداکثری داشته باشن. آقای محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلام مهندسین گفته از ویژگی های انتخابات این دوره افزایش فشارها و تحریم های آمریکا ضد مردم ایران. اگه مردم گلایه و نقدی دارن، حساب اون رو از حضور در صحنه‌های حساس جدا می‌کنن و به هر حال موضوع‌های متفاوتی از این دست زیاد داشتیم.
خب بله، کشور الان آقای موسوی واقعا در شرایط بسیار حساسی قرار داره. احزاب اصلاح طلب هم در این باره صحبت کردن؟
بله، اونها که مثلا در خود تهران چند تا لیست دارن احزاب اصلاح طلب.
بله.
من چند تاشو بخوام بگم، مثلا آقای صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان گفته که انتخابات نماد دموکراسی و مردم سالاری در کشور، باید هر جامعه‌ای که بخواد امیدوار باشه با گرد گردش سیاسی، هر جامعه‌ای که بخواد امیدوار باشه با گردش سیاسی نخبگان محقق میشه.
بله.
تیتر اغلب روزنامه‌های امروز اصلاح طلب هم به ضرورت و اهمیت مردم در انتخابات فردا اختصاص داره.
خب شاید به نوعی باید گفت مهمتر از رقابت و نتایج انتخابات حضور مردم هست، حالا چه زنان چه مردان.
بله دقیقاً همینطوره، در بیانیه و مصاحبه‌های احزاب هم همین نکته هست. آقای بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه مثلا گفته که امیدواریم انتخابات موجب سربلندی ملت ایران و شکست دشمنان ایران باشه. یا خانم اعظم حاجی عباسی دبیرکل جامعه زینب گفته که انتخابات هم حق هم مسئولیت، پس باید این حق و مسئولیت رو در انتخابات مشخص کنیم، حضور زنان در انتخابات بسیار تاثیرگذاره. یا آقای عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران گفته که ملت ایران اگر میخوان امنیت پابرجا باشه و اقتصاد پاینده باید حضور حد اکثری داشته باشن. آقای علی اصغر رحمتی دبیرکل حزب همبستگی از احزاب اصلاح طلب هم گفته مردم مثل گذشته به فکر سرنوشت خودشون میرن و با حضور خودشون و استفاده از حق و امنیت و منابع ملی به هر حال انتخابات پرشور رو ما شاهد خواهیم بود با حضور مردم.
مردم ما همیشه گل آفریدن، همیشه افتخار آفریدن و فردا هم حتما حماسه بزرگ رو خلق میکنن.
هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
مجلسی بسازیم کارآمد
بر بنیاد رأی آگاهانه.
ساعت الان 8:25 دقیقه و 47 ثانیه است. آقای موسوی، از ابتدای هفته بخش از پیک بامدادی رو به بررسی شاخصه های مهم انتخاب درست نمایندگان از نگاه مردم و کارشناسان اختصاص دادیم.
بله فکر میکنم شاخصی که امروز میخوایم بپردازیم شاخص عدالت.
بله.
دیگه این شاخص میگه که آیا بهتر نماینده فقط حوزه خودش رو در نظر داشته باشه یا اینکه نگاه کلی به مصالح کشور داشته باشه و نگاه ملی داشته.
بله.
همکارم حسن علی مردانی با برخی از کارشناسان و مردم در این باره گفتگو کرده، با هم میشنویم.
بله بشنوید.
نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به عدالت، هم عدالت فردی هم عدالت اجتماعی و هم عدالتی که در حقیقت اسلام به او تأکید دارد، بسیار بسیار باید توجه داشته باشه. یکی از مثالهایی که میتونیم در این رابطه خدمتون بگیم در موضوع عدالت این هست که نماینده مجلس واقعا اگر که عادل باشد به فکر این نیست که در منطقه جغرافیایی خودش انباشتی از امکانات وجود داشته باشد و او بی تفاوت نسبت به خواسته ها و نیازهای واقعی مناطق جغرافیایی دیگر. بنابراین در عدالت این موضوع هم فردی است، هم اجتماعی و هم در حقیقت عدالت انسانی.
از جناح خاصی اگر به اون رأی داده باشن یا اون رو مورد تشویق قرار گرفته باشه، به اون سمت سو کشیده نشه و همه مردم ایران در نظر بگیره، باید به فکر کل مردم ایران باشن، دنبال منافع سیاسی و منافع اینی که مقام بهتری گرفته بشه و از اینجا به جاهای دیگه ارتقا پیدا کنن نباشن.
اهل عدالت بودن یعنی این که ایشون وارد مجلس که بشه حالا بگه من از فلان جناح اومدم، ایشون نباید دلسوختگیش فقط به خاطر جناحی باشه که رأی آورده، دلسوختنش باید واسه بابت کل جامعه باشه، بابت همه مردم باشه. مجلس مال همه مردمه، مالک اصلی مجلس هم مردمن، پس اینا باید خدمتگزار همه اقشار جامعه باشه.
فردی که نماینده مجلس میشه یا هر فردی که تو جایگاه عدالت قرار میگیره باید بتونه تفسیر درستی از معنای عدالت داشته باشه. عدالت یعنی توازن داشتن، یعنی بتونه حقوق خود و دیگران و عموم مردم رو بتونه بس بده و به بهترین نفع اون رو اجرا کنه که حق کسی ضایع نشه.
خب خوبه خانم سارمی، مخاطبانم به ما بقید. از طریق سامانه 13610 بگن که نگاه ملی درسته یا نگاه منطقه‌ای، حتما نظرشون در این باره ما رسد خواهیم کرد.
بله پیامکشون هستیم حتما.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
بامدادی. و حالا رسیدیم به بررسی بخش فضای مجازی.
خانم اسارمی یادتونه مقام معظم رهبری گفتن برخی از نماینده‌های ادوار کلفت آمریکا
بله
شدن.
بله
توی فضای بودن. مجازی رفتن اسم این نماینده‌ها رو در آوردن که تو گزارش خانم بلندیان هست، گزارش جالبیه. بریم بشنویم.
اگه این روزا صدای دین دینگ پیامک موبایلتون رو زیاد میشنوید، New text message received. تعجب نکنید، نامزدهای انتخاباتی محترم هستن که دارن آخرین تلاشاشون رو برای کسب آرای شما میکنن، همونطور که تو کانالهای مختلف شبکه‌های اجتماعی هم عدتون میکنن. کار به جایی رسیده که حتی وزیر ارتباطات گفته این خط قرمز ماست و با اون برخورد میکنیم. خب آقای رئیس سازمان مقررات رادیویی چجوری میخواین برخورد کنین؟
ببین ما که دستگاه قضایی نیستیم که، ما برخوردمونه که سرشماره رو مسدود میکنیم و اجازه نمیدیم دیگه پیامک بفرستید. لیستش هم ان شاءالله برای برخوردهای بعدی